از تاریخ سیاسی معاصر ما مواجه میشن تحلیلگران، جریان روشنفکری و صاحبان اندیشه ادبی، تفسیرها و آراء دیگری هم در پیرامون کودتا وجود داره که بعضن جریانهایی که روبروی مصدق قرار میگیرند اون تفسیر و اون روایت از ماجرای 28 مرداد رو ارائه میدن و اتفاقاً جریانهایی هستن که به ماجرای قانون مداری در اون مقطع تاریخی تکیه میکنند. خیلی متشکرم که با ما در برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید. حالا من از اخوان و شعر زمستان یاد کردم، شما هم از شاعران و شعرهای دیگری یاد کنید که تحت تأثیر فضای کودتای 28 مرداد قرار گرفتند و شعرشون به وجهی تأویل میشد به جهان پس از کودتا. میتونید با هم تماس بگیرید با دو شماره تلفن یا اینکه برای ما پیامک بفرستید 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست.
شعرهای زیادی بودن ولی این شدت و اوجش در با نیمه یوشیج بوده و بیشترین تأثیر رو هم من فکر میکنم در اشعار مهدی اخوان ثالث بود که با مجموعه زمستانش میتونیم نام ببریم و بیشتر میشه گفت که یأس و ناامیدی یه جورایی در اشعارش دیده میشد. توی شعر نیما هم از کلمات اشعار نیما از کلمات شب هم خیلی استفاده میشد و همین نشانه تأثیرپذیری هست. و یه خواهشی هم که از شما دارم اینه که فکر میکنم چند روز پیش یه شعری با صدای آقای حسین پور پخش شد، اگر که بشه با صدای این بزرگوار هم باز اشعار دیگه رو که میخونن اگر که میشه پخش بکنید، خیلی زیبا خونده شده بود. انشالله که موفق باشید. خدا حافظ.
خیلی متشکرم که با اون تماس گرفتیم. من پیامک ها رو هم که مرور میکنم اصلا روایت های متفاوتی در کنار اون روایتی که خودم گفتم هم به چشم و گوشم میاد و به نظرم میرسه که این که اینقدر شنونده های ما تکثر دارند خیلی میتونه جذاب باشه. یه برنامه چند صدایی مخاطب متکثر رو هم مطالبه میکنه قطعا. برنامه زنده ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میکنید. این دم 115:33 است. این ضرب و زنگ رو که میشنوید نوید این هست که ما قرار سفر کنیم به جهان شاهنامه. کتاب ایده پردازی دانش نوین در شاهنامه فردوسی نوشته فاطمه پور سلیمان به همت انتشارات استاد شهریار منتشر شد. مسئله اصلی این کتاب تحلیل و بررسی پیشینه علوم و فنون گوناگون در شاهنامه فردوسی، از این رو به شیوه توصیفی تحلیلی و استشهادی به بررسی نمونه های گوناگون دانش‌های امروزی در شاهنامه پرداخته شده. انگشت نگاری، پرواز، ساخت هواپیما، سزارین، پیشبینی وضعیت هوا، باروری ابرها، ماهواره و سونوگرافی در شاهنامه فردوسی ایده پردازی و بازنمود شدند. در واقع شاهنامه طرح اولیه این علوم و فنون رو ارائه داده و هزاره گذشته تا بشر توانایی اجرای امروزی اونها رو دریافته. اینها فرضیه خانم پور سلیمان، نویسنده کتاب ایده پردازی دانش نوین در شاهنامه فردوسی است که این دم مهمان من در ققنوس هستن. درود بر شما خانم پور سلیمان، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از اینکه وقت ارزشمندتون در اختیارم گذاشته بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزارم خانم، چقدر لهجه زیبایی دارید شما. اهل یزد هستید؟
بله.
به به، بسیار عالی. چقدر خوشحالم که این همه صداهای متفاوت از خاک اجدادی رو گوش میکنیم در این برنامه. خانم پور سلیمان، یک کمی اصلا ایده و دغدغه خودتون رو در این کتاب برای من بگید، بعد من خیلی پرسش دارم، با هم بریم جلو.
اجازه بدید که از اول توضیح بدم که
بفرمایید.
ایده چجور به ذهنم اومد.
باش.
سالها قبل وقتی که داستان سیاوش را در شاهنامه مطالعه میکردم که برای تدریس در کلاس درس دبیرستان آماده بشم، متوجه این نکته شدم که انگشت نگاری در شاهنامه مطرح شده. اونجا که جریر انگشت فرود را در زعفران میزنه و نام ایرا که پشت نام ایرا که به سیاوش نوشته با اثر انگشت فرود مهر میکنه. این آگاهی باعث شد که این اندیشه در ذهن من ایجاد بشه که شاید ایده های دانش امروزی در متون کهن ادبی مطرح شده باشن. بعد تا وقتی که توفیق حاصل شد که برای پایان نامه کارشناسی ارشدم باید موضوع انتخاب میکردم، موضوع بررسی ایده پردازی دانش نوین در شاهنامه را انتخاب کردم و امروز این موضوع را به صورت کتاب درآوردم و در اختیار شما عزیزان قرار دادم.
بسیار خوب. بعد رفتین و نگاه کردین، دیدین که نه، میشه فضاهای دیگری رو هم حتی به این اضافه کرد.
بله.
مثلا پرواز،
شاهنامه، تمام آثار ادبی ما بسیار بسیار از نظر علمی ارزنده هستن. شاهنامه که جایگاه خود داره در هفت پیکر نظامی، ما اولین پیوند قرنیه را داریم در افسانه دختر پادشاه سندلفام. اون داستان خیر و شهری که همه شما باش آشنا هستید، این پیوند قرنیه را، پیوند چشم را مطرح میکنه. کتاب های دیگه هم هستن، اما از اونجا که شاهنامه محل تجمیع آرای علمی ایرانیان هست، تعدادش بیشتر هست.
بسیار خوب. ببین، من الان مثلا حالا پرواز رو میتونم مصداقش رو پیدا کنم، انگشت نگاری رو هم که شما گفتید، حتی پیش بینی وضعیت هوا، خب اینا رداش راحت میشه پیدا کرد. بعد بعضیاش دیگه، حالا شاید چون توضیح بدیم من بهتر، مثلا سونوگرافی رو چطوری میشه تو شاهنامه پیدا کرد ردشو؟
وقتی که رستم قرار بوده متولد بشه، میدونید که رودابه به بیماری پروکلامسی مبتلا شده و بیماری پروکلامسی همون مفهومیت حاملگیه که هنوز هم مادرها باش درگیر هستن. برای بعد به مرحله تشنج و بیهوشی میرسه، میان و سیمرغ را به اصطلاح زال میاد و از سیمرغ کمک میگیره.
این اولین باریست که اون پر رو آتش میزنه دیگه، خب؟
بله، اولین باری که پر رو آتش میزنه. سیمرغ وقتی میاد به اصطلاح به زال میگه که آروم باش، نترس، و همونجا سونوگرافی رو انجام میده، میگه که من به اصطلاح فرزند رودابه یه به اصطلاح نر شیره سیمین بریه و پسره. اونجا بهش این مژده رو میده که فرزندت پسره و این آرز رو مطرح میکنه که انسان همیشه دوست داشته که بدون فرزندش قبل از تولد چه جنسیتی داره.
خانم پور سلیمان، مثلا همین قبل از دانش سونوگرافی هم که قابله ها و به زنان پا به سن این کار میکردن، یعنی بر اساس دانش تجربی در میافتن. اینو میشه بهش گفت سونوگرافی؟
ببینید، ما ایده ها را داریم به اصطلاح مطرح میکنیم، آرزوهایی را که بوده و منتج شده به اصطلاح نتیجه به ساخت تکنولوژی. من دارم
این موقع آخه عرصه خیلی باز میشه. من یه مثال براتون بزنم، مثلا شما میگید که میامده مثلا پیش یه ستاره شناس برفرض میگم، و میامده ببینید که مثلا این روز برای مثلا چنین چیزی درسته یا نه. مثلا خسرو میخواد با شیرین ازدواج کنه، در منظومه خسرو شیرین میاد منجمین رو استخدام میکنه و فلان از این حرفا. حالا منجم در معنای شبه امل خودش دارم میگه. ما بیایم بگیم که مثلا ریشه های آینده پژوهی اونجا وجود داره، نمیشه که هر چیزی رو پیدا کنی با یه چیز مدرن رو پیوند بدیم. این منطقی به نظر میاد؟
ببینید بر اساس نظر یونگ، بله یونگ این نظر را داره، میگه که تمام به اصطلاح دانشی که ما امروز داریم اینها آرزوهایی بوده، رد پای تمام بشریت ما میتونیم ببینیم. نظریه خرد جمعی یونگ مطرح کننده اینه. شما ببینید میگه به اصطلاح همین آرزویی که انسان دوست داشته بدونه قبل از تولد فرزندش چه جنسیتی داره، این به تک تک انسان ها ارث رسیده، از جمله به فردوسی و از جمله به ما و به سازندگان دستگاه سونوگرافی. بنابراین وقتی که یک تکنولوژی امروز در دسترس ما قرار گرفته، نظر یونگ اینه که این محصول یک نفر نیست، بلکه تک تک انسان ها درش نقش داشتن، با آرزوهایی که داشتن، با ایده هایی که داشتن.
خیلی عرصه تأویل و تفسیر رو فراخ میکنه دیگه. موافقی با من؟
درسته، و منم حتی نوشتم که اصلا ادعای یکسانی رو ندارم.
بله،
من فقط دارم به اصطلاح
ادعای یکسانی که دیگه خیلی زیاده.
آره من اصلا ادعای یکسانی ندارم، فقط رد پای ایده ها را گرفتم.
متوجه شدم. یعنی اگه من بخوام این رو تفسیرش کنم، میتونم اینو ارائه بدم، میتونم اینو پیشنهاد بدم.
این یه آرزوی واپس زده شده ای بوده، مثلا در ضمیر ناخودآگاه جمع انسان ها یا مثلا قوم ایرانی به این شکل.
و خب در مورد مثلا به مسائل شر هم میشه اینطوری فکر کرد دیگه، درسته؟ یعنی هر چیز، هر فعل یا هر مفهوم یا هر شیء شر میتونه ریشه در ناخودآگاه ما هم داشته باشه، یا در ریشه در مثلا اون هویت جمعی ما هم داشته باشه.
درسته.
اونو میشه ردش مثلا در اون بخش شر شاهنامه پیدا کرد، مثلا بگیم اون جفت سیمرغ که شره، بازنمودی از مثلا اندیشه های شر اهریمنی ماست.
والا من رو این بخش تفکری نداشتم، برای نمیتونم هم الان اداره نظری داشته باشم.
متوجه شدم.
ولی طبیعتاً چه خیر چه شر، چرا من تو همین کتاب مثلا تاثیر انرژی منفی را مطرح کردم که داشته
خود
مثلا
انرژی منفی که الان زیر علامت سوال از نظر علمی، یعنی میگن شبه علم خانوم. انرژی یه ذاتیه که نمیتونه منفی مثبت داشته باشه.
حالا بالاخره ببینید اون چیزی که امروز رایج هست،
بله، در افا
آره،
یه خود زرد دیگه. به هر حال خیلی خوب این کتاب براش نقد برگزار شد، مثلا جلسه رونمایی گرفته شده براش؟
نه هنوز.
خب خیلی خوبه که کتاب خونده بشه و بعد نقدهایی رو هم بگیره و ببینیم که بازتابش چیه. یه کمی بیان جلوتر مثلا مثالهای دیگه ای رو بشنوم ازتون که رگ و پیش این ور توی این متن وجود داره که جذاب هم باشه برای شنونده هامون ایدش.
یعنی من خودم مطرح کنم؟
نه از کتاب اصلا ساختار کتاب برام بگید، از کجا شروع میشه، چجوری فصل بندی کردین کتابو، روشتون هم که فکرم توصیف تحلیلیه دیگه، درسته؟
بله، توصیفی تحلیلی و استشهادیه. ببینید تو این کتاب من 96 تا ایده یه دانش و نظریه رو بررسی کردم.
96 تا.
بله، و از این تعداد 72 تاش مربوط به ایده های فنون و دانش و تکنولوژی و ایناه. 24 موردش مربوط به ایده های به اصطلاح نظریات نوینه. بله، در ایده پردازی دانش و فنون و نظریات به جهانیان هم بالاخره ایدش را داده نقش داشته.
متوجه شدم. و حالا از اون سمت نظریه هم میتونیم برامون بگیم، دانش و فنون نه، من بالا برخیش رو شنیدیم دیگه از زبانتون، چند تا از این سمت هم میتونیم برامون بگیم؟
الان نظریات ادبی که مکاتب ادبی که مثلا مثل اومانیسم، حتی سوسیالیسم در اقتصاد، اینا همه ریشه هاش حتی شکست سوسیالیسم هم در شاهنامه مطرح شده.
بله متوجه شد. حالا اینو من خودم هم مثلا یه خورده هستم، من حالا سر کلاس با دوستان مطرح میکنیم، مثلا نینامه رو میخونیم، میگه هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. این به نظر مثلا میتونه هرمنوتیک باشه، یعنی مرگ مؤلف باشه، یعنی که هر کسی از زاویه نگاه خودش با متن همراه میشه، ولی هیچ کس به اون عمق متن و نظرگاه مؤلف نمیرسه، قرار هم نیست برسه، چون اصولا مرگ مؤلف رخ داده. یعنی اینطوری میشه باز نمود کرد. و فکر میکنم یه اتفاقی که کتاب شما ایجاد میکنه خانم پور سلیمان، این دیگه نظر شخصی من هستا، من کلی نگاه کردم کتابتون، شاید دقیق تر بخونمش بتونم دقیق تر بگم، اینی که راه رو برای این که من بتونم یه متن کهن رو، حالا هر متن رو، اینجا به صورت ویژه شاهنامه رو بیام و در چشمنداز زندگی خودم خانشش کنم هموارتر میکنه، و این چیزی که به نظر من ادبیات ما بهش نیاز داره، یعنی توانایی روزآمد کردن متن کهن و تبدیلش کردن به یه گزاره‌ای برای سبک زندگی امروزمون.
دقیقا،
یعنی منش شما رو من اینجا قابل ستایش میدونم، واقعا درود بر شما،
زنده باشه، محبت دارید شما، و به نظر من به ما کمک میکنه که یه بازنگری هم داشته باشیم،
درود بر شما،
نسبت به تاریخچه و پیشینه شناسی علوم و فنون. به نظر من این نکته خیلی مهمه، و اون چیزی که علاقه من بود این بود که من عظمت قوم ایرانی را نشون بدم، عظمت تفکر ایرانی را نشون بدم. ببینید الان عمل سزاریان دقیقا با شیوهی که امروز با ترتیبی که امروز انجام میشه در شاهنامه اومده، 700 سال قبل از تولد سزار.
بله،
ما در شاهنامه تولد به اصطلاح رستم را به این سبک داشتیم،
اون موقع اما... میگفتن رستم زاد به اجزا.
آفرین آفرین. اما خواه. امروز همه دنیا به اصطلاح تو واژه‌نامه فرهنگای اروپای سزاریان ثبت شده، رستم زاد ثبت نشده.
متوجه شدم.
من دلم می‌خواست که به اصطلاح یه بازنگر یه خاصی بشه. ببینید شما وقتی پرواز ساخت هواپیمای کابوسا می‌بینید دقیقاً مراحل تفکر اجرا شده.
بله، بله.
حتی سوخت یه هواپیما رو فراموش می‌کنه، یادش میره که این عقاب‌ها الان خسته و گرسنه هستن و فرود میان، سقوط میکنن.
بله،
بالاخره اونا به سبک خودشون در اون زمان بوده، ما امروز به سبک خودمون هست، و فکر میکنم که تو بازنگری تاریخ چه خیلی تاثیر داشته باشه. من که ادعایم ندارم و فکر میکنم که ادبیات ما خیلی عمیق‌تر از این حرفه، و اساتید فن صاحب نظران باید بیان و
عمیق‌تر
و دقیق‌تر تو این جنبه بررسیش کنم.
بسیار خوب. خانم پور سلیمان، من یه تجربه شخصی هم به شما بگم که حالا شاید یه جایی به کارتون بیاد. من برای یه پروژه موسیقایی در بازار آهنگران تهران خیلی رفت آمد می‌کردم، یک دوره‌ای صدا ضبط می‌کردم، باشون گفتگو می‌کردم و اینها. متوجه شدم که برخیشون، اونایی که پا به سن ترن و مثلا دیگه ریش سفید اون بازار هستن، استخون خورد کردن تو آهنگری، یه کار عجیبی میکردن. اینا یه حلقه از اون زنجیر اصلی رو، یا یه حلقه زنجیر خیلی ستبر و بزرگ رو آویزون میکنن سر میخ، موقعی که میخواستن در حجره رو ببندن، این حلقه رو میذاش رو سندان، با پتک میکوبید روش، دوباره میذاش سر جاش. چند روز، تقریبا نزدیک دو هفته من کار ضبط داشتم و یه خورده کار پژوهش اونجا، این متوجه این شد انگار یه مناسکی، یه آیینی رو دارن اجرا میکنن، و برام جالب بود. من از یکیشون پرسیدم که این داستان چیه، حالا شما اینو هیچ جا پیدا نمیکنید، یعنی تجربه زیسته شخصی منه دقیقاً.
بله، گفتم تجربه فوق علمه.
آفرین. گفتم که حالا در این بخش البته خیلی با شما هم داستانی نیستم، ولی بگذاریم. گفتم آقا این چیه داستانش که شما این حلقه زنجیر رو میذارین روی سندان و میکوبید و دوباره میذارید سر میخ؟ گفت ببین آقا، ما از نسل کاوه آهنگریم و من این رو میکوبم که مبادا اون زنجیر زهاک، زنجیر اهریمن شل شده باشه. میخوام بگم که اون اسطوره تا کجا داره کار میکنه تو منش این آدم ها.
بله،
یعنی ادامه بله. اون خطیه که شما گرفتین. درود بر شما بله. خانم پور سلیمان،
همچنین بر شما
ممنونم که با من گفتگو کردید. مشتاقم که کتابتون رو زود بخونم و راجبش دوباره با هم صحبت کنیم به امید خدا.
انشالله
تندرست باشید خانم، خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشید، ممنونم،
خدا حافظ. گفتگوی من مهدی محمدیان رو شنیدی در برنامه زنده ققنوس با سرکار خانم فاطمه سلیمان، فاطمه پور سلیمان، پوزش میخوام. ایشان نویسنده کتابی هستند با نام ایده پردازی دانش نوین در شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. بر بیکران افسانه ها داستان اکوان دیو روزی کیخسرو با بزرگانش مجلسی آراسته بود و شاد بودند. یک ساعت نگذشته بود که چوپانی به درگاه شاه آمد و گفت گورخری به گله زده است، او چون دیویست که از بند رها شده باشد و مانند شیری خشمناک است که یال اسبان را می درد، رنگش چون خورشید زرین با خطهای سیاه بر پشت است. خسرو از نشانی ها فهمید که او گورخر نیست، چون گورخر زورش به اسب نمی رسد و دیگر اینکه خسرو شنیده بود در نزدیکی گله چوپان چشمه اکوان دیو است. پس شاه نامه‌ای به رستم نوشت و به گرگین داد تا به او برساند. وقتی رستم فرمان شاه را خواند به سرعت نزد او رفت. شاه به رستم گفت کار بزرگی است. پس تمام ماجرا را باز گفت و از رستم کمک خواست. رستم سه روز در مرغزار در میان اسبان جستجو می کرد تا روز چهارم که آن گور را دید. اسبش را حرکت داد و با خود گفت خوب است او را با کمند بگیرم و زنده نزد شاه ببرم. پس کمند انداخت و خواست تا سرش را به بند آورد، اما گور خر ناپدید شد. رستم فهمید که او گور نیست و واقعا اکوان دیو است.
یک روز کامل رستم به دنبال گور هم ناپدید شد. حالا یه روز گذشته، رستم خسته، گرسنه، تشنه، گوری شکار کرد، گرفت بالای آتش، چوبریان شد از هم، بکند و بخرد، ز مغز و سخانش برآورد گرد. سیر که شد خرامان بشد سویاب، آبی نوشید، بالشتک سپر زیر سر، به خواب عمیقی فرو رفت. چو اکوانش از دور خفته بدید، به تگ باد شد تا بر او رسید. زمین دور رستم را گرد برید، آورد سر جنگ، یک تنور کشید، رفت تو دل آسمان. یکم گذشت، رستم از خواب بیدار شد، دید هوا عوض شده، دیده ای دل غافل، رودستان اکوان دیوه. با خودش گفت دریق از دل و زور و این یال من، همان زخم شمشیر و کوپال من. یزدان پاک، یک لحظه غافل شدم. قهقه اکوان بلند شد. ها ها ها، پسر زال، عمرت دیگه تموم شده. بندازمت تو کوه یا بندازمت تو دریا؟ رستم اینجا فهمید همه چی به زور و بازو نیست، باید از هوش و درایت خودش استفاده کنه. رستم با خودش گفت این یه دیوه، حرفاش وارونه است، اگه بگم منو بنداز تو کوه میندازه تو دریا. پس گفت مبادا به دریا بیندازیم، کفن سینه ماهیان سازیم. به کوهم بینداز تا ببر و شیر ببینن چنگال مرد دلی. گفت داره، الان میندازم تو کوه، از اون بالا پرتش کرد تو دریا. رستم همان کس هوا سوی دریا رسید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. به دست چپ و پاو کردی شناگ، زدیگر به دشمن همی جست راگ. با دست چپ و پاش شنا میکنه، با دست راست و شمشیرش هر جنبنده کوسه نهنگی که به سمتش میاد رو از بین میبره. رستم رسید به خشکی، ستایش گرفت آفریننده را، رهاننده از بد تن بنده را.
نقالی زیبای نقال جوانمون خانم کیمیا یعقوبی رو شنیدید که خیلی قشنگ جا پای جای استادانش گذاشته. فکر میکنم که داره منش و روش اونها رو در لحن ادای کلمات اجرا میکنه و میدارم که به زودی کیمیا یعقوبی خود خودش رو روی صحنه خواهد آورد و مجموعی از آنچه آموخته است رو خواهیم شنید. براتون بگم از مسابقه که نه، همون بهانه‌ای که ما همیشه پی میگیریم برای اینکه کلاف گفتگو رو باز کنیم، یعنی پرسش برنامه‌مون، از شما پرسیدم که کدام یک از شاعران یا شعرها رو میشناسید که تحت تاثیر کودتای 28 مرداد سال 32 قرار گرفتن. خب پاسخ‌های به خیلی خیلی خوب، دقیق و با سلیقه‌ای به دستمون رسید که برخیش هم حالا شعرهایی است که تفسیر و تأویل شما این گونه بوده است که مربوط به کودتای 28 مرداد، اما چند تا از مهمترین هاشون رو میشه در اندیشه ها و شعرهای هوشنگ ابتهاج پیدا کرد. اون مجموعه تاسیان رو فرایاد بیارید که فکر کنم که سریال و مجموعه تلویزیونیش هم روی سینمای خانگی وجود داره و به همین اسم هم هست. از بامداد شاعر باید یاد کنیم و اون شعر مشهورش، سال بد سال باد، سال عشق سال شک، چه شروع شورانگیزی هم داره در این انزوا و گوشگیری که در شروع شعر وجود داره. دیگر باید از خود استاد مهدی اخوان ثالث یاد کنیم و بسیاری شاعرانی که درگیر ماجرای کودتای 28 مرداد شدن و در رأس همه اونها نیمای بزرگ. ساعت 15:57 دقیقه از پیمانه برنامه زنده ققنوس به تمامی پر شد. خیلی دوست داشتم بیشتر راجع به کودتا و تأثیرش در ادبیات بعد از خودش باتون گفتگو کنم، مجال نیست، شاید مثلا برسیم فردا هم کمی بهش بپردازیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم، روزها به کامتان باد، بدرود.
بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت، از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت، جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی.
ایران ما،
سرزمین مردمان مقاوم.
برای داشتن یه دوچرخه خوب و قابل اعتماد باید کلی تحقیق کنی، مقایسه کنی، شاید هم خیلی